عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائدون ولا يحصي نعماءه الغادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در محضر امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بودیم با خطبه دوم نهج البلاغه. حضرت در این خطبه به مسئله بعثت رسول اکرم پرداخت، و اگر در ذهن شریفتون مونده باشه در هفته قبل شش تا خصوصیت برای رسول اکرم و دین و بعثت رسول اکرم بیان کرد. سریع میخونم در ذهنتون بیاد. فرمود و اشهد ان محمدن عبده و رسوله ارسله، یک، به دین المشهور، دو، و العلم المعثور، سه، و الکتاب المذکور، چهار، و نور صافع، پنج، و ضیاء اللامع، شش، و الامر صادق. این شش خصوصیت را بیان کرد. حالا در ادامه اون چرا که امشب عرض میکنیم، چهار خصوصیت، چهار هدف برای بعثت پیغمبر نقل میکنه، و بعد شروع میکنه امیر المؤمنین توضیح دادن دوران قبل از بعثت و جاهلیت اولا را. خیلی دقت داشته باشید به اون چه که امیر المؤمنین اینجا بیان میکنه، چون ما یک جاهلیت اولا داریم، یک جاهلیت اخرا داریم. یک جاهلیت اول بوده، یک جاهلیت هم در آخر خواهد. فهم جاهلیت اول برای ما میتونه راهگشا باشه در جاهلیت دوم. دقت بفرمایید، اول اهداف رو بیان میکنه. میفرماید خدا پیامبرش رو فرستاد با این خصوصیات تا چه کنه؟ اضاحتن لشبهات و احتجاجن بالبینات. و تحریراً بالآیات و تخویفاً بالمقولات. چهار هدف امیر المؤمنین برای بعثت در این بیان نقل میکنه. البته به این آهنگ زیبا هم دقت داشته باشید که چطور کلمات، حالا در ادامه‌ش هم وقتی پشت سر هم نخونید، کلمات نرمن در دست امیرالمؤمنین. شعر نیست، ولی مثل شعر داره با قافیه میاد، با کلمات هماهنگ اضاحتن به شبهات و احتجاجن بالبینات و تحقیرن بالآیات و تخبیفن بالمثلات. بقیهش هم همین طوره. این آهنگ برای اون کسی که با عربی آشناست و خطبه رو پشت سر هم میخونه، اصلا گاهی این خطبه های نهج البلاغه انسان به حالتی در میاره گویا میخوای پرواز. واقعا امیر البیان که به حضرت امیر گفتن بی خود نیست. دشمنها هم اعتراف کردن. یک آقایی به نام جاحظ در ادبیات مرد فوق العاده ای است، اتفاقا نسبت به امیرالمؤمنین آدم بی مهری است، آدم غافلی است، اما خودش میگه علت این که من در ادبیات پیشرفت کردم این بود که چند تا از خطبه های علی را با حس سرکار داشتم و تکرار کردم، بعد دیگه جوشید در من سخن گفتم. به هر حال حالا میخواستم نمونه های دیگه ارز کنم بگذارم. میفرماید پیغمبر رو خدا ارسال کرد یک اضاحتن لشبهات. اضاحه یعنی برطرف کردن، پاک کردن. پیامبر آمد تا شبهه ها رو از ذهن جامعه پاک کن. به کلمه شبهه دقت کنید، یه مطلب بسیار مهم. شبهه یعنی چی؟ شک و تردید مثلا. بله؟ تردید و شک همون که بله چیزی که ثابت نباشه. خدمت شما عرض شود که یک کمی دقیق تر بشیم. شبهه کلمه خدمت شما از نزدیک به شبهه باشه چیه؟ احسنتم، شبیه. کلمه شبیه نزدیک به شبهه. شبهه از این نقطه‌ای که عرض می‌کنم نقطه خیلی مهمی است. حالا بعد که بیان کنم توجه می‌کنید که میگم مهمه، نه که گوینده مهمه، بنده چیز تازه می‌خوام بگم، نه، مطلب مهمه. اضاحتن برای پاک کردن و برطرف کردن شبهه ها. بسیار. شبهه یعنی اون سخن غلط، عقیده غلط و خطا. اونو میاد برطرف کنه. اما چرا بهش میگن شبهه؟ همین که شما گفتید شبهه کلمه نزدیکش شبیهه. میگن فلانی شبیه فلانی، این کتاب شبیه اون کتابه، این فرش شبیه این فرشه. چرا به شبهه شبهه میگن؟ چون شبیه حقه. خوب دقت کنید، چون شبیه حقه. چی میخوام بگیم؟ اون مطلب مهم چیه؟ برادرها، خواهرها، اگر یه وقت میگفتن فلان مطلب باطله، فلان مکتب باطله، فلان حرف باطله، انتظار نداشته باشید به خصوص جوانها که از الفش تا یاش غلط باشه. نه، اونی که میخواد خطا درست کنه و راه انحراف درست کنه جوری درست میکنه که شبیه به حق باشه. ممکنه 90 حرفش درست باشه، 10 تا حرف غلط توش زمیمه کرده تا مسیر خودش رو بره. مؤمن باید بیدار باشه، اینجا رو متوجه. دقت فرمودید؟ یک آقایی بود که خب حالا باز اخیراً هم یک حرف انحرافی جدیدی گفته. از آغازی که شروع کرد یک معلوم بود مسیر رو داره کج میره، اما این آقا تفسیر نهج البلاغه میگو خیلی ریبا. بعضی از حرفای دیگه‌اش خیلی زیبا بود. به بعضی‌ها که میگفت آقا ایشون این مسئله رو اشتباه می‌کنه، فلان حرفش که خیلی قشنگه، فلان جلسش که خیلی خوبه، فلان جلسش که راسونه. باید 50 تا حرف بزنن یکی لاور بلاش خراب کنن تا باطل شبیه حق باشه. خود مولا امیرالمومنین اگر خدا یه وقت توفیق بده برسیم میفرماید اینجور نیست که باطل محض و حق محض باشه. اگر باطل محض بود حق محض بود مردم زود تشخیص میدادن. ولکن یؤخذ من هذا ضعف و من هذا ضعف فیمزجان. یه دسته از این میگیرن یه دسته از اون میگیرن قاطی میکنن، اینجا شبهه به وجود میاد. حرفی متولد میشه که باطله اما شبیه حق. اینو باید به عزیزانمون، به جوانهام، به دختران جوانمون، پسران جوانمون با زبان راحت و روشن بگیم. ببینید الان مثال روشنش رو عرض میکنم. این کانال های تلویزیونی رو وا میکنیم الان اینجا خب بازم هست، خب بحثای مسیحیت رو مطرح میکنه، چقدر قشنگ صحبت میکنه، خدا، معنویت، محبت، خب ایناش رو میبینه عاشق میشه، توجه نداره که خب این مسیحیت، مسیحیت الان رو میگیم یک مجموعه است. توی این مجموعه است که العیاذ بالله خدا جسم با یعقوب کشتی میگیره، کشتی یعقوب رو به زمین میزنه، اونم جزء همینه. اینی که انبیایی رو که معرفی میکنه، پیامبر خدا العیاذ بالله، العیاذ بالله شراب میخوره با دخترش چه و چه و چه و چه که تکرار نمیکنی، اونم توی همین انجیله، اینم تو همین کتاب مقدسه، اینم تو همین عهد قدیم. این مجموعه نمونه سیاسیش دنیای استکبار، این همه آزادی زن، آزادی انسان، آزادی حرفای قشنگ، لابلای این حرفای قشنگ آزادی عقیده، همه آزاد باشن. این آزادی را آدم به دلش میشسته، انسان طبیعتا آزادی را دوست داره، اما توی این آزادی چی میخوان؟ چطور وقتی مردم بحرین میخوان آزادی، اونجا آزادی نیست؟ چطور وقتی مردم عراق آزادی میخوان آزادی نیست؟ چطور خیلی جاهای دیگه که آزادی میخوان، دختر مسلمان میخواد یه روسری سرش کنه توی مهد آزادی فرانسه بره مدرسه، آزادی نیست؟ اما نوبت ما که میشه مشروب خاری باید آزادیست، فساد آزادیست، آمدن اونها تا مراکز اصلی و اساسی امنیتی و سیاسی ما آزادی. منظور این انسان مؤمن اون زرنگیشو باید داشته باشه. عزیزان، برادرها، خواهرها، این نمونه هایی که من عرض کردم واضحات و روشنهاشه، اما بدونید همیشه خطر شبهه هست. شبهه همیشه شبیه حق. 50 تا حرف درست میگه تا یه حرف باطل باید دقت کنید. این اشتباهی که بعضیا قضاوت میکنن، گاهی به من بگن آقا راجع به بعضیا که اونهای عزیز ما میگن آقا راجع نظر شما راجع به فلانی چیه؟ نظر راجع به شخص ان شاء الله خدا قضاوت میکنه، قیامت میبرش جهنم یا میبرش بهشت، ما نمیدونیم. حرفاش یکی یکی باید جدا کرد، باید گفت اینش خوبه، اینش خوبه، اینجا شنه خراب، اینش اشتباه، اونش اشتباه، جدا بگم. توی جریانهای سیاسی هم همینجوره. اینجور نبوده که در زمان امیرالمؤمنین همه دنیا زده باشن به معنایی که ما میفهمیم، همه دنبال شهوات و پول باشن، نه، یک عده قربتن الالله مولا رو تنها گذاشت. مثلا آمد خدمت امیر المومنین گفت یا علی چجور من بجنگم؟ الان ظهر شده، شما نماز جماعت میخونید، اون طرف هم نماز جماعت میخونید، شما قرآن میخونید، اونا هم قرآن میخونن، شما لا اله الا الله میگید، اونا هم لا اله الا الله میگن، تو داماد پیغمبری، اون طرف زن پیغمبری، من چه کار کنم؟ اینجاست که انسان ناقص البصیره میخواد، اینجاست که عمار میخواد، شروع به خدا به روح مطهر حضرت عمار گفت مردم این پرچمی که میبینی توی سفین بود، اینو ما چند بار دیگه با این پرچم جنگیدیم، ما در بدر که جنگیدیم با همین پرچم جنگیدیم، این همون پرچم بدره، ما در احد که جنگیدیم ما با همین پرچم جنگیدیم، این همون پرچم احده. اون روز دست ابو سفیان بود تو سفین بود، اون روز دست معاویه ابن ابی سفیانه، این همونه، این همون کفره، این همون بت پرستی، این لا اله الا اللهش، قرآنش، همش تدسخی. اینا نفهمیدن وقتی که معاویه آمد به کوفه، الله اکبر، خدا میخواد بعضی چها حجت تمام بشه بر مرد، تمام شد بعد از جریان امام حسن، بعد از جریان امام حسن که دیگه صلح‌نامه امضا شد، معاویه وارد کوفه شد، دیگه به عنوان سلطان مسلمین وارد شد، رفت بالای منبر. عجیبه، این میتونست نگه، خدا خواست که بگه و این بمونه در تاریخ. گفت من با شما نجنگیدم که نماز بخونید، من با شما نجنگیدم که روزه بگیرید، من قصد داشتم امیر شما باشم و شدم، و هر چه با حسن ابن علی عهد بسته بودم تحت قدمه حسین، زیر هر دو قدم منه، تموم شد. برگشتم گفتم غلط کردیم، اشتباه کردیم، یه بارم با علی اشتباه کردیم، اونجا که علی میگفت معاویه همون اشتباه کردیم، حالا هم اشتباه کردیم. حالا این بحث جامع‌نژاد، اما این نکته رو میخواستم به محضرتون عرض کنم که نکته مهمی است که شبهه را شبهه میگن چون شبیه حقه. انتظار نداشته باشین یه حرفی رو بگن 100% باطل باشه، نه، با چهره های خوب میان، هر کس برای انحراف آمد اول با چهره خوب آمد. پیغمبر آمده اضافتن لشبه ها، شبه ها را، این غلط ها را، این انحراف ها را برطرف کنه. کدوم انحراف ها؟ اشاره می کنم خیلی کوتاه. مسیحیت می گفتن مسیح ابن الله، این شبه شده بود، استدلالی هم پشتش بود، می گفتن خب مسیح عیسی، مادرش مریم، پدرش کیه؟ پدری که نداشته، مریم که شوهر نداشت، پس مسیح پدرش خداست، پس عیسی پسر خداست دیگه. ببینید این ظاهرش برای فهم ساده به اشتباه میفته. پیغمبر آمده اضاحتن لشبه ها، چی جواب داد؟ فرمود اگر بناس مسیح پسر خدا باشه، چون بابا نداره، پس آدم، حضرت آدم بیشتر سزاواره، چون نه بابا داره نه مامان داره، هم باباش خداست هم مامانش خداست، علیه عزب الله، چطور آدم پسر خدا نیست؟ پس مسیح هم پسر خدا، مخلوق خدا، خدا آدم رو خلق کرد، بدون پدر بدون مادر مخلوق خدا، عیسی رو هم خلق کرد بدون پدر، او هم مخلوق خدا، شما رو هم خلق کرد با پدر و مادر، شما هم مخلوق خدایی. تفاوتی؟ اضافتن لشبه ها، اضافتن لشبه ها، تنویت توی ایران ما اون روزگار می گفتن اهورامزدا و اهریمن، یه ادرا خدا آفریده چیزای خوب رو، ببین استدلال هم باز میگم کمی دلنشینه، می گفتن هرچه نور و خیر اهورامزدا خلق کردن، اما چیزای بد رو که خدا خلق نمی کنه، خدا که پاکه، پس بگیم این چیزای بد رو کی خلق کرده؟ مرض را، بیماری را، ظلمت را، اینا رو شیطان خلق کرده. به فهم ساده این باور میشه شد دو تا خدا، شد دو تا خالق، یکی خالق خیر، یکی خالق شر. پیغمبر آمد این شبهه رو برطرف کرد، گفت چشمتون پاک کنید، در عالم شر نیست، شر رو شما درست میکنید، همه چیز خیره، همه چیز خالقش خداست، یک خالق بیشتر نداریم، وحده وحده وحده، اونم همه چیز خلق کرده، خیر خلق کرده، شر فرعی اضافی، ده هم بحث مفصلی که در خدمت شما هست. شر شما اشتباه میکنید، شما فکر میکنید مرگ عزیزانمون شره، آقا مرگ که شر نیست، مرگ انتقال به عالم بالاتره، شما فکر میکنید خدمت شما عرض شود که بیماری شر بیماری رو خودتون ایجاد کردید، نظافتتون، نمیدونم طهارتتون برای من و امثال ذلك که حالا من نمیخوام وارد اضاحتن لشبهات، همینطور شبهات رو پیغمبر برطرف کرد و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم و احتجاجا بالبینات. دومین هدف پیامبر و رسالت این بود که احتجاج یعنی استدلال کردن احتجاج از ماده حجت میاد. احتجاج یعنی حجت آوردن، دلیل آوردن، استدلال آوردن. بر بینات، بینه بینه کلمه نزدیک چیه؟ میگیم بین، روشن. میگیم این امر بینه یعنی روشنه. بینه یعنی اون چیزی که دلیلی که روشن و آشکاره. پیغمبر آمد تا استدلال کنه به ادله روشن. دقت بفرمایید، پیامبر مکتب فکری انبیا با مکتب فکری فلاسفه خیلی فاصله داره. برای اینکه شما حرف فلاسفه رو بفهمید باید برید تحصیل کنید که بفهمید. با اینکه عمیق‌تر میزد حرف انبیاها، یعنی نهایتاً بالاترین فلاسفه خودش شاگرد مکتب انبیا میتونه. مردان بزرگی مثل ملا صدراها و ابو علی سیناها و اینها که اسطوره های فلسفه قدیمه، اینا شاگردان خودشون اعتراف کردن و معلوم هم هست فاصله هم معلومه. اما دقت بفرمایید این نکته که عرض میکنم، فلسفه در بیان یک مطلب با همه تلاشش مطلب سنگینی است که باید درس بخونی تا بفهم. اما همون مطلب در مکتب انبیا به گونه‌ای بیان میشه که چوپانم میفهمه، عادیم میفهمه، با سوادم میفهمه، بی سوادم. احتجاجاً بالبینات، استدلالشون با ادله روشنه، با ادله آشکاره. این کلمات الان ما همی که میخونیم، این روایات که ما میخونیم، من و شما میخونیم، لذت میبریم، کیف میکنیم، درس برامون. علمای بزرگی بعد از یک عمر تحصیل هم اینجا میخونن، باز اونا هم استفاده میکنن، بهره میبرن، شرح مینویسن. این الان این کتاب شریف نهج البلاغه چند هزار جلد شرح نوشته شده باشه. مجموعه شعرهای نهج البلاغه را اگه جمع آوری کنن خودش یک کتابخانه معظم است. مکتب انبیا و اولیا اینه، بیانشون روشنه، هم آدم عادی میفهمه، همون آدم عمیق باز میفهمه و عمق و جرفا شده است. حضرت خاتم الانبیا طبق اون نقلی که شده رد میشد، پیرزنی داشت نقل میده، فرمود خدا تو چطور شناختی؟ کیف عرفت ربه؟ گفت یا رسول الله این چرخ نخریسی من با این انگشت من میچرخه، انگشتم رو بردارم نمیچرخه، این چرخ بدون انگشت نمیچرخه، این عالم بدون مدیر میچرخه. خب خیلی ساده، اما این وقت تحلیلش کنی همون برهان حرکت ارسطو. برهان حرکت ارسطو رو توضیح دادن قامز سنگینه، اما این داره با همین بیان همونو میگه. احتجاجاً بالبینات، استدلال میکنه با بینات، یعنی ادله روشن و قابل فهم برای همه. حالا یکی آمد آقا هیچ استدلال نمی فهمه، اونو چکارش کنیم؟ برای او هم بیانه داره. آمد خدمت رسول اکرم، گفتیم که آستین توی ادبیات ما هم هست، آستینای بزرگی داشتن، تو آستین چیز حمل می‌کردن، مثلا جیب نداشتن، همین هم هست، همینطور چیزایی که مثل دامن یه مثلا فرض این قلم این چیز خیلی داره توی این آستین اینجوری رو حملش میکردن که در آستین داشت. این علت هم که ادبیات ما هست، واقعا از آستین برای حمل چیزها استفاده میشد. رسول اکرم نشسته، کسی آمد، یک عرب بیابانگرد آمد خدمت رسول اکرم، چیز تو آستین شد، چیه تو این آستین معلوم؟ خب ایوکم محمد الله پیغمبر چیه؟ گفتن این آقا گفت من حرفایتون رو نمیفهمم، استلالا اینا رو نمیفهمم، یک چیز هست، اگر اون چیز انجام دادی به ایمان میارم، اگر نه نه. آستین شویل کرد، یه سوسمار بزرگ انداخت، گفت اگه این شهادت داد به نبوت تو من ایمان میارم. خب اینه چگار بشه کرد؟ این دیگه اشاره کرد رسول اکرم، این سوسمار میدوید این طرف اون طرف، یک اشاره کرد سلاح زد سوسمار وایست، شروع کرد با زبان عربی فصیح اشهد انک رسول الله. این عرب بیابانگرد به گریه افتاد، یا رسول الله اشهد انک رسول، احتجاجاً بالبینات، هر کسی رو به فهم خودش به توانایی خودش، معجزه توی مکتب انبیا فرعی اصلی نیست، با عقل دعوت میکنن، با دلیل رو دعوت میکنن، گاهی همین معجزه پرده رو بالا میزنن که بدونید این عادی است، این عادی نیست، این ماوراء غیبه، این خب و احتجاجاً بالبینات و تحذیراً بالآیات. هدف سوم تحذیر، تحذیر یعنی حذر دادن، هشدار دادن، راحت ترش ترسوندن. بله؟ و تحذیرن برای اینکه حذر بدن، بترسونن به وسیله چی؟ بل آیات. این آیات چیه؟ ممکنه یک تفسیرش همینه، ما هم همینه فعلا میگیم و میگذاریم، که ممکنه آیات منظور آیات قرآنی باشه. پیامبر آمد تا هشدار بدهد به وسیله این آیات کریمه قرآنی. حرف مثل همه ی حروف دیگه، اما دلها را می‌لرزاند. ولید ابن مغیره از سران کفار، خیلی اون جریان مفصلی است و زیبا هم هست، الان دیگه فرصتمون هم گذشته نمیخوام عرض کنم، ولی جریانی داره. ولی آمد یه روز خدمت رسول الله، شنیده بود آقا آمده، سر و صدایی بگره، تمام اینها دچار اختلاف شدن، گفت من خودم برم بشنوم. گفتن سحرت میکنه این آیات، منظور که این حروف چه کار میکرده؟ خودم سحرت میکنه. گفت چه معنا داره من رئیس طائف باشم؟ دو نفر بزرگ در مکه معروف بودن که میگفتن اگر پیغمبری باید نازل بشه باید در اینا نازل بشه، بس مثلا شیخ قبیله بودن دو رئیس، یکیش این بود. گفت چطور میشه من بزرگ مکه باشم، بزرگ منطقه باشم، بعد بترسم از هر من باید دوش کنم؟ آمد خدمت حضرت توی مقام ابراهیم نشسته بودن، با بی ادبی گفت از این اشعار برای من بخون. حضرت فرمود من شعر ندارم، اینها آیات الهی، گفت هر چی هست بخون. شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، سه چهار آیه خوند، چنان ولید به تکان افتاد و به لرزه افتاد، قسم داد پیغمبر را، گفت قسم که اون خویشاوندی که داریم دیگه نخون که طاقت ندارم. شد می لرزید، هر چه آمدن سراغ صحبت کنن جواب نمی داد، رفت تو خانه در رو بست، ابو جهل آمد به چکار کرد و چطور منحرفش کرد و چطور سر به سرش رو داشت. ولی بهش گفتن چی بود؟ چی شنیدی؟ گفت من چیزی شنیدم که نمیشود گفت شعره، نمیشود گفت نست. این فوق کلام انسان ها یک تعبیرات داره که این تعبیرات مونده در کار تحریرن بالآیات. خدا با این آیات میترسان، انذار میدهد، هشدار میدهد. دلهای آگاه گاهی با یک آیه قرآن متحول میشه. بعضی از این آیات شریفه رو وقتی که حالی داریم بخونیم، اول سوره حج رو نگاه کنیم، به خصوص گاهی بعضی از این صداهای خوش که کنارش میاد آدم به معنا توجه میکنه، با اون صدای خوش قوغایی میکنه آدم را. من یادم نمیره بعضی از این آیات رو با صدای عبدالباسط آدم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، صفحه 332، اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت. مردم بدانید زلزله روز قیامت چیز بزرگی، اون روزی که اونو ببینید هر مادر، هر شیر دهنده شیرخوارش رو فراموش خواهد کرد. و تضع کل ذات حمل حملها، هر حامله ای بچه‌ش رو فرو خواهد نهاد. و تر الناس سکارا و ما هم سکارا. مردم رو می‌بینی که مستن، ولی واقعیت اینه که مست نیستن. ولیکن عذاب الله شدید. این آیات با دل انسان بازی میکنه. و تحریرن بالآیات، پیغمبر برای مسلمان کردن خیلی یکی دو سه آیه میکنه. ابو ذر آمد خدمت رسول الله توی دار ارغم، من نمیخوام جریان عرض کنم، فقط همین عرض کنم، پیغمبر دو سه آیه براش خوند، درگشت دوید آمد توی مسجد الحرام با صدای بلند گفت اشهد ان لا اله الا الله، ریختن سرش، زدنش، اون قد زدنش که بیهوش. امیر المؤمنین با بعض مسلمان ها آمدن این بدن رو برداشتن بردن آب ریختن به هوش آمد. فرداش دوباره باز دوید توی مسجد الحرام، باز اشهد ان لا اله الا الله، دوباره کتک زدن اون قد که بیهوش. بار سوم پیغمبر فرمود آرام ساکت شو، برو اینجا نمون. این چه آیه ای که اینجور بی خود میکنه؟ الانش هم همینطوره، الانش هم برای دلهای آگاه همینه. و تحقیرن بالآیات و تخریفن بالمثلات. آخریش رو بگیم و بحث امشبمون تمام بشه. تخریفن، تخریف از ماده خوف، ترساندن. بالمثلات، مثلات عذابهای امتهای گذشته است. پیامبر آمد تا عذابهای اونها رو بگه تا شما توجه کنید، بفهمید اونها برای اونها تنها نبوده، ما هم ممکنه گرفتارش بشید. من پایان این بحثمون رو این اشعار مثنوی قرار میدم که راجع به مثلات عذابهای امتهای گذشته چقدر ریبا گفته، اینقدر این ریبا این اشعار که آدم حیفش میاد نخونه. جمله ذرات زمین و آسمان، لشکر حقن گاه امتحان. باد را دیدی که با آدان چکر، قوم آب بادی رو خدا برشون مسلط کرد، اینها رو بر می داشت بلند می کرد و به زمین می زد. باد را دیدی که با آدم چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد، طوفان نور. آنچه بر فرعون زد آن بحرکین، و آنچه با قارون نمود است این زمین. دریا با فرعون، زمین با قارون، و آنچه با آن بابیل با آن فیل کرد، وان چه پشه کله نمرود خورد. اون ابابیل با اصحاب خیش، این پشه با کله نمون، وان که سنگ انداخت داوودی به دست، گشت شست پاره و لشکر شکست. سنگ میبارید بر اعداء دوست، تا که در آب سیه خوردن پوست. گر بگویم از جمادات جهان، عاقلانه یاری پیغمبران. مثنوی چندان شود که 40 شتر، گر کشد عاجز شود از بار فر. این خدمت شما عرض شود اشاره به بعضی از عذاب ها که بدانیم عذاب های خداوند متعال برای اعمالشون بود. اگر ما هم خدای نکرد بد عمل کنیم، همون ها همون وضعیت در انتظار ماست. خدایا تو را شاکریم بر نعمت فهم کلمات ائمه و اینکه توفیق پیدا کردیم در همین حد، در همین فرصت، در همین مقدار پای سخنان امیر المؤمنین علیه السلام بنشینیم. خدایا توفیق عمل به گوینده و شنونده عنایت بفرما. خدایا درهای قلب ما رو برای معارف قرآنی و نهج البلاغه علوی مفتوح فرما. توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به همه ما کرامت فرما. خدایا خدمت گزاران به اسلام و مکتب امیر المؤمنین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. خدایا از قلب همه ما آگاهی، همه ما حاجتمندیم، حاجات دنیا و آخرت همه ما برآورده به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب رحمت.